أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به اقوال در استصحاب بود و ادله اونها، رسیده بودیم به قول هشتم و اون عرض شد به خدمت شما که امروز باید مطرح بشه. قول هشتم چیه؟ قول هشتم این بود که بعضی ادعا کرده بودند که استصحاب در صورتی که مدرک و مستند و اون چی که بهش استناد شده است در اثبات یقین سابق و مستصحب ما اجماع بوده باشه حجت نیست، اما اگر غیر اجماع بوده باشد، مثلا با یه آیه قرآنی یا با یک روایتی سابقا حکم ثابت شده است، اینجا استصحاب حجت هست. و این قول هم نسبت داده شده بود به جناب غزالی از اصولیون اهل سنت، که مرحوم مصنف فرمان اگر بخوایم این قول رو جوابش رو بگیم، این بعد از این مشخص می شود که ابتدا خود قول رو مطرح کنیم ببینیم اساسا آیا این نسبت به جناب غزالی و امثال او صحیح هست یا نه، آیا واقعا اونها یه همچی تفصیل رو میدن یا مرادشون چیز دیگری است، تا اون وقت ببینیم اساسا قائل لارد تا ما از این جواب بدیم یا خیر، و بعد هم بر فرض وجود قائل صورت فرضی بعد پاسخ بدیم. می فرمان حجت القول الثامنه و جوابها یظهر بعد بیانه، حجت و استدلال قول هشتم و همچنین جواب از این حجت و استدلال و ردش آشکار می شود بعد از این که قول هشتم بیان بشه، و توضیح القول فیه و این که قول در قول هشتم، بحث در قول هشتم، این که توضیح القول فی القول الثامن، یعنی توضیح البحث فی القول الثامن، اول بحث مشخص بشه که در قول الثامن سر چیه. فنقول قد نسب جماعتون الی الغزالی، پس میگوییم ای چه بسا نسبت داده است گروهی به جناب غزالی، القول به حجیت الاستصحاب و انکارها فی استصحاب حال الاجماع، نسبت داده است به غزالی یک قول به حجیت استصحاب رو از یک طرف، و از اون ورم انکار حجیت استصحاب رو در استصحاب حال الاجماع. این استصحاب حال که میگن یعنی حالت سابقه، یعنی استصحاب و حالت سابقه که ثبت آن حالت سابقه بل اجماع، گفتن اینو ما فقط قبول چی؟ ایشون میگه من قبول چی؟ هر ثبت خدمت شما که ندارد. این خلاصه فی استصحاب حال الاجماع جار و مجرور متعلق به انکار هاست، یعنی قد نسب جماعتون الی الغزالی اولا قول به حجیت استصحاب رو توی یه سری موارد، و از اون ورم انکار حجیت استصحاب در خصوص استصحاب چی؟ حال اجماع. و ظاهر ذلک کونه مفصلا فی المساله، ظاهر این انتساب قول به حجیت استصحاب و قول به انکار حجیت استصحاب هر دو به جناب غزالی است که ایشون داره در مسئله تفصیل میدهد دیگه، تفصیل میدهد بین چی؟ بین استصحابی که در جای جاری شود که دلیل بر ثبوت حکم در سابق اجماع بوده باشد، و در جای جاری شود که دلیل حکم بر ثبوت حکم بر سابق غیر اجماع بوده باشد. در اونجا که اجماع بوده باشد میگه استصحاب حجت نیست، در اونجا که غیر اجماع بوده باشد مثل روایات و آیات و عقل و اینا میگه اونجا حجت چی هستش. اینو مثلا میخواد بیان بکنه. بعد میفرماید که وقد ذکر فی النهایه مساله الاستصحاب، و مرحوم علامه هلی در نهایشون ذکر کردن مسئله استصحاب رو، و نسب الی جماعتن، و نسبت دادن به جماعتی که منهم الغزالی، یکی از اونها هم غزالی هست، حجیته، حجیت چی رو؟ استصحاب رو. بعد ثم اطال الکلام فی ادله النافین والمثبتین، بعد ایشون بحث رو طولانی کرده در ادله نافین حجیت استصحاب و مثبتین حجیت استصحاب، ثم ذکر عنوانا آخر، در نهایت آمده یک عنوان دیگری رو ذکر کرده لاستصحاب حال الاجماع، برای استصحاب حال الاجماع، یعنی اول اومده عنوان استصحاب بحث کرده به صورت کلی، بعد اومده یک عنوان دیگری رو بحث کرده به نام استصحاب حال الاجماع که آیا این حجت است حالا یا حجت چی نیست، به صورت خاصی اینو مطرح کرده. بعد مثالی که برای زده و مثل له به تیمم اذا را الماء فی اثناء الصلاه،
متیمم هزار الماف یسنا السلات، مثال هم زده براش به شخصی که متیمم هست و تیمم کرده در صورتی که این متیمم آب رو در وسط نماز چی؟ ببیند. براش همچین مثالی هم زده که خب ثبوت طهارت برای این متیمم قبل از وجدان ما اجماعیه، همه قبول دارن که این تا وقتی آب پیدا نکرده اجماع است که این طهارت دارد، ولی بعد از وجدان ما اونم در وسط نماز شک میکنیم آیا طهارت هنوز باقیه یا باقی نیست. در نتیجه عرض شد خدمت شما که بقا بله شک در بقا صحت صلات این آدم میشه، نه اول شک در بقا طهارتش میکنیم، الان وسط نماز آب پیدا کرده طهارتش باقیه یا نه، اگه باقی باشه پس نمازش هم صحیح، اگه نباشه پس نمازش هم صحیح نیست، پس هم شک در شک سببی در بقا طهارت میکنیم، شک مسببی هم در بقا صحت صلات و وجوب مضی در صلاتش است. و بالخارج من غیل السبیلین، همچنین مثال زده به اون خلاصه بول ریح و یا قایتی که از غیر دراه معتادشون غیر السبیلین خارج شود. قبلا مثال زدم مثل که کسی که عرض شود خدمت شما که از کلیش مستقیم سن زدن بدون اینکه از آلتش سن زده باشن، سوراخ کردن بدنش رو از کلیش مستقیم سن زدن و دارن ادرارش رو مثلا خارج میکنن، یا مثلا مثل کسی که عرض شود خدمت شما که از مثانش ببخشید، و یا مثل کسی که عرض شود خدمت شما که سرطان روده داشته انتهای رودهش رو بریدن فعلا گذاشتن تا ترمیم بشه، و عرض شود خدمت شما که از بالاترش یه جایی از پهلوش سوراخ کردن و الان بعضی الان هستن کیسه دارن اینا که سرطان دارن و عمل میکنن، این مدفوعشون معذرت میخوام عذرخواهی میکنم میاد داخل اون کیسه، این از غیر سبیله یا ریح اگر داشته باشن باد معدهشون میاد میره داخل اون کیسه، اینجور نیستش که از اون سبیل معتاد از مخرج قائد خارج بشه. اینم مثال زده گفته در اینجا ما شک میکنیم، در جایی که از سبیل معتاد خارج بشه یقین داریم طهارت از بین رفته، اما در جایی که از غیر سبیل معتاد خارج شود شک میکنیم در این که سابقا که هنوز این عرض شود موارد خارج نشده بود، چه از سبیل معتاد چه غیر معتاد یقین داشتیم به این که این طهارت رو داره، این هم اجماع بود، دلیلش هم اجماع، اجماع داریم وقتی که وضو میگیره این تا وقتی که این موارد حاصل نشود این هر سبت خدمت شما طهارتش باقی است، اما بعد از این که اینا از غیر سبیل این خارج میشن شک میکنیم آیا طهارت باقی یا نه، و در اینش شک میکنیم آیا این مثلا میتونه نمازی که با این طهارت میخونه صحیح هست یا صحیح چی نیست. بعد میفهم و نسب علی اکثر و منهم الغزالی عدم حجت، بعد وقت اینجا نسب ببخشید جناب علامه هلی در نهایه نسبت داده به اکثر فقها که یکیشون هم جناب غزالی هست، عدم حجیت اکثر اصولیون میگم، عدم حجیت استصحاب حال اجماع رو که اگر مدرک ثبوت حکم یقینی در سابق اجماع بوده باشد استصحابش این جایز چی؟ نیست و حجت نیست. این ظاهره بس که صاحب نهایی هم داره همین رو مطرح میکنه، مطمئن میگه الا ان الذی یذر بالتدبر فی کلامه المحکی فی النهایه، مگر اینکه اون چه که پس تا اینجا یه کار از کلامشون ممکنه به ذهن بیاد که ایشون داره قائل به تفصیل میشه بین استصحاب حال اجماع با استصحاب حال غیر اجماع، استصحاب حالتی که با اجماع ثابت شده و استصحاب حالتی که سابقا دلیل بر ثبوتش اجماع نبوده، غیر اجماع از سایر ادله بوده. اما از این به بعد ایشون استدراک میکنه میگه نه، ممکنه کسی بیاد بگه که نه، شما وقتی دقت میکنید در اون چه که جناب مرحوم علامه هلی در نهایه از غزالی نقل کرده میفهمید ایشون اساسا قائل به تفصیل نیست، ایشون قائل به حجیت استصحاب وقتی میگه هست منظورش حجیت استصحاب عمومه و یا حجیت استصحاب اطلاقه، یعنی میگه اگه ما یه دلیل مطلقی داشتیم دلیل عامی داشتیم بعدن شک کردیم در زمان ثانی آیا این تخصیص خورده تقلید خورده یا نه، استصحاب میکنیم میگیم هنوزم تخصیص نخورده و همون عموم هست، میگه خب این که اصلا استناد به دلیل استناد به استصحاب نیست، اینجا گاهی فقها و اصولیون مسامحه میکنن تعبیر به استصحاب میکنن، این تفصیل نیست که شما بیاید بگید جایی که دلیل وجود داشته باشد استصحاب حجت نیست، این تفصیل بین موارد استصحاب است، جسم مجرای استصحاب نبوده، مجرای استصحاب الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، جایی که شک در حکم واقعی داشته باشیم این دلیل اماره بر حکم واقعی است و جلوی هر شبد موضوع استصحاب رو میگیره، استصحاب جاری طبیعتا نمیشه، پس این که ایشون میگه استصحاب حجتون اون منظورش اونجاست، و بعد اونجایی که میاد میگه که استصحاب حال الاجماع حجت نیست منظورش مطلق استصحاب است، چه دلیل بر حالت سابقه اجماع بوده باشد چه نبوده باشد، و ایشون ادعا میکنه مرحوم مصنفی گاهی است که آقایون فقها از مطلق استصحاب تعبیر میکنن به استصحاب حال الاجماع، گاهی بهش میگن استصحاب شرع، امام میگن استصحاب حال الاجماع، ایشون اینجور میگه و بعد برای این اثبات بیاره، حالا بعدن اینو اثباتش میکنه که بعض جا تو تعبیرات من پس آقای غزالی و امثال او که میگن استصحاب حال الاجماع حجت نیست، منظورشون قول دومه نه قول هشتم، تفصیل نمیدن، میخوان بگن مطلقاً استصحاب حجت است. چه دلیل بر اثبات حکم در سابق و دلیل بر یقین سابق عرض شد خدمت شما استصحاب بوده باشد و چه غیر عرض شد خدمت شما که استصحاب بوده اجماع بوده باشد و چه غیر اجماع بوده باشد. در هر صورت میگن این حجت نیست. حالا بخونیم عبارت رو ببینیم اینطوری هست، میگه فهمد الا ان الذي یظهر به تدبر فی کلامه المهدی فی النهایه، مگر اینکه اون چه که آشکار میشود برای ما با تدبر در کلام جناب غزالی که حکایت شده این کلام در نهایه چیست، اون چه آشکار میشه اینه هو انکار الاستصحاب المتنازع فی رأسن، اون قول دومه، یعنی انکار حجیت استصحابی که سرش بحث داریم رأسن به صورت کلی و ان ثبت المستصحب غیر الاجماع، یعنی مطلقا چه این که مستصحب ما با اجماع ثابت شود چه با غیر الاجماع من الادله المختصه دلالتها بالحال الاول المعلوم انتفاعها فی الحال الثانی، متو به شرط اینکه اون حالت سابقه با دلیل ثابت شده باشد که مثل اجماع مخصوص به زمان اول است، یعنی حکم رو فقط در زمان اول ثابت میکند و یقین داریم به انتفاع دلالت اون دلیل بر اثبات حکم در زمان ثانی، یعنی اون دلیل دیگه حکم در زمان دوم ثابت چی؟ نمیکند. مطمئن باشیم اون دلیل دیگه حکم در زمان دوم ثابت چی؟ نمیکند. در این گونه موارد مثل دلیل اومده گفته هر موقع آب نداشتی هر شب خدمت شما تیمم بکن و طهارت داری تو، خب این دلیل شامل زمانی که آب پیدا میکنم که نمیشه که، اما شک میکنم آیا هنوز این طهارتی که پیدا شد حادث شد آیا این باقی هم هست یا باقی چی؟ آیا در بقایش هم نیاز به عدم وجدان آب داره یا نه؟ اگر یه بار که من آب پیدا نکردم تیمم کردم طهارت حاصل میشه، حتی بعدن هم که آب پیدا کنم این طهارت باطل نمیشه، از بین نمیره تا زمانی که حدث از من صادر نشه، این طهارت سرجو شک میکنم. این از اون موارده. پس دلیل ایشون میخواد چی بگه؟ میخواد بگه هر جا یه دلیل سابقی اومد حکم در سابق ثابت کرد که اون دلیل شامل زمان دوم قطعا نمیشد و حکم در زمان دوم قطعا ثابت نمیکرد، حالا میخواد اجماع باشد میخواد غیر اجماع باشد، ایشون میفرماید که اینجا استصحاب حجت نیست و انه قد یعبر عن جمیع ذلک به استصحاب حال الاجماع. ممکنه شما بگید آقا پس چرا گفته استصحاب حال الاجماع؟ چرا گفته استصحاب حال الاجماع؟ ایشون اگر میخواست انکار کند مطلق استصحاب رو در این همچین مواردی باید میگفت استصحاب مطلق استصحاب حجت نیست، چه حال اجماع باشد چه غیر حال اجماع، حال شر بوده باشد. چرا ایشون میگه استصحاب حال الاجماع؟ میفهمد فانه قد یعب برن جمعی ازاله که به استصحاب حال الاجماع، به خاطر اینکه چه بسا تعبیر میشود از جمعی این موارد، یعنی از استصحاب چه از استصحاب مستصحبی که با اجماع ثابت شده و همچنین از استصحاب مستصحبی که با غیر اجماع از ادله‌ای که یقین داریم در حال دوم حکم رو ثابت نمی‌کنن ثابت شده باشد حکم در حالت اول، در همه اینا تعبیر میشود به استصحاب حال الاجماع. استصحاب حال الاجماع اینو آقایون فقها گاهی این کار انجام میدن که اما ستو عرف فی کلام شهید، همون گونه که به زودی انشاءالله دانسته خواهد شد در کلام شهید از کلام شهید اول که ایشون کاملا قشنگ میاد میگه آقا یکی از اسامی استصحاب استصحاب حال الاجماع، خیلی راحت حالا میرسیم میخونیم و انما المسلم عنده. پس اون چه از ایشون مقایله به چیه آقای غزالی؟ تا اینجا ایشون گفت ما با توجه به عبارت نهایی میفهمیم که آقای غزالی قائله به چیست؟ قائله به عدم حجت استصحاب است مطلقاً، در جایی که دلیلی که حکم در زمان اول ثابت میکرد شامل زمان دوم نشود، لذا در زمان دوم شک داریم الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، چون دلیل اینجا نیست ما میتونیم استصحاب جاری بکنیم و ایشون میگه نه ما نمیتونیم همینجا نمیتونیم استصحاب حجت چی نیست. اما اون که ایشون میگه استصحاب حجت است نهایه بهش نسبت میده میگه ایشون قائل به حجیت استصحاب است، اون منظورش کجاست؟ انما المسلم عنده استصحاب عموم النص او اطلاقه، که اصلا استصحاب نیست، اون چه مسلم است حجیتش نزد جناب غزالی که آقای علامه هم به ایشون در نهایه نسبت میدهند استصحاب عموم نص یا اطلاق نص است، الخارج از محل نزاع، که اساسا از محل نزاع چی هستش؟ خارج هست. چرا؟ چون عرض شد خدمت شما که اجماع بر حجیت عموم و اطلاق نسبت به حالت ثانی وجود داره، ما اجماع داریم بر حجیت عموم و اطلاق نسبت به حالت ثانی، هیچ کس در حجیت عموم و اطلاق نسبت به حالت ثانی منازعه نکرده که ما بخوایم استصحاب بکنیم یا نکنیم، اینجا اصلا محل نزاع چی؟ نیست در جریان استصحاب، یعنی حکم به بقاء حکم عام در حالت ثانی، اینو کسی منازعه نکرد. با بل ایشون استدلال میکنه، میگه نگید این استصحاب است ولی کسی در حجیتش بحث ندارد، بلکه بگید بل ان حقیقت الاستصحاب حقیقتا، بل این که بگیم که نه این اصلا از ماهیت استصحاب حقیقتا خارج، این اصلا استصحاب نیست، چون استصحاب مال جایی است که شک در حکم واقعی داشته باشیم و دلیلی برای اثبات حکم واقعی نباشد، در حالی که اینجا دلیل هست، همون عام، همون اطلاق، عموم و اطلاقش دلیل محسوب می شود، دلیل ظنی، اماره ظنیه معتبر است بر کشف واقع. فمن شاء نسبت التفصيل اطلاق اطلاق الغزالی، پس منشأ این که این نسبت داده شده است، این تفصیل، یعنی تفصیل بین چی؟ بین ارسال خدمت شما صورتی که دلیل بر حکم سابق اجماع بوده باشد و صورتی که دلیل بر حکم سابق اجماع نبوده باشد، این تفصیل رو که نسبت دادن به غزالی منشأش چی بوده؟ چرا ایشون پس بهش همچین نسبتی دادن؟ اطلاق الغزالی الاستصحاب علی استصحاب عموم الناس او اطلاقی، منشأش دو چیزه، یک اینکه جناب غزالی اومده مجازن استصحاب رو استعمال کرده در استصحاب عموم نص یا اطلاق نص، که اصلا استصحاب نیست، این اصل لفظیه، این اصل عملی نیست، این اصالت العموم، اصالت الاطلاقه، این اصالت الاستصحاب چی؟ نیست. و از اون برای اومده چیکار کرده؟ تخصیص عنوان معنکرهو به استصحاب الالجمع، اون چه که انکارش کرده حجیتش رو که مطلق استصحاب بوده، اون اومده تخصیص داده عنوانش رو به استصحاب حال الاجماع، به جای که بگه استصحاب رو حجت نمیدونم گفته استصحاب حال الاجماع رو حجت نمیدونم، با اینکه ما گفتیم انصر رفی اثناء کلامه، اگرچه ایشون تصریح کرده در لابلای کلامش به الها غیر مما یشبهه فی اختصاص مدلوله به الحالت الاولا بهی، در اثناء کلامش تصریح کرده که من که میگم استصحاب حال الاجماع حجت نیست، غیر اون هم، یعنی استصحاب حال غیر اجماع هم از اون چیزهایی که شباهت با استصحاب حال الاجماع دارن، شباهت با اجماع دارن، در چه جهت؟ در این جهت که مدلولشون، اون دلیلی که مدلولش مختص به حالت اول و شامل حالت دوم مثل اجماع چی؟ نمیشود، به حکم در حالت دوم ثابت نمی کند، ایشون گفته اینم مثل همون اجماع، فرق نه، اینم حجت چی؟ نیست، بهی ملحق به اجماعش کرده، فی من جریان الاستصحاب فی ما ثبت به ما، در چه جهت ملحق؟ در این جهت که استصحاب در اون چه که به این دوتا ثابت شود، چه با اجماع چه با غیر اجماع، استصحاب جاری نمی شود، کما ستعرف فی کلامش شهید، همون گونه که در کلام شهید اول رحمت الله علیه انشالله به زودی این مطلب رو خواهی دانست. خب ایشون وارد کلام شهید اول رحمت الله علیه در ذکرا میشن و میفهمن قال فی الذکرا، ایشون یعنی شهید اول در ذکرا فهموده بعد تقسیم حکم العقل الغیر المتوقف علی الخطاب علی خمسه اقسام، بعد از اینکه اومده گفته آقا حکم عقل احکام عقلیه مستقله، احکام عقلیه چون دو دستن، یه سری احکام عقلیه داریم مستقلات عقلیه هستن، یعنی عقل برای حکم اونها نیاز به هیچ خطاب شرعی ندارد، مثل حکم عقل به مثلا حسن عدل یا قبح ظلم نیاز به خطاب شرعی نداره، مستقلا عقل حکم میکنه. یه سری احکام عقلی هستن که متوقف بر خطابن، مثل حکم عقل به وجوب مقدمت الواجب، اول باید یه خطاب شرعی بیاد نماز رو واجب بکنه تا بعد ما مقدمات، حج رو واجب بکنه تا بعد ما مقدماتش مثل بلیت خریدن و نمیدونم ویزا گرفتن و ثبت نام کردن و اینا رو عقل بیاد بگه مقدمش هم واجبه، تا اون نباشه این نیست. یا حرمت زد، حکم عقل مثلا به حرمت چی؟ عرض شد خدمت شما که زد، یا مثلا وجوب اطاعت امر، که اطاعت امر الهی و امر مولا چیه؟ واجبه، حکم عقل به وجوب اطاعت مولا، خب بعد اول مولا یه امری بده بعد اون وقت به وجوب اطاعتش بشود، لذا اینا همه میشن غیر مستقلات. میگه نه، در ذکرها فرموده اون احکام عقلیه‌ای که متوقف بر خطاب شرعی نیستن، این احکام عقلیه مستقل هستن، اینا علا خمسه اقسام، اینا پنج قسمن، یک ما یستقل به العقل که حسن العدل، یکیش اون چیزاییش که عقل مستقلن بهش حکم میکنه مثل حسن عدل، ممکنه کسی بیاد اینجا بگه که آقا این عرصت خدمت شما که شد همون مقسم، که مقسم راجع به احکام عقلی مستقله بود، شما اومدی اینو دوباره ذکرش کردی، بعد توجه داشته باشید، خوب دقت بکنید، تمامی این اقسام پنجگانه از مستقلات عقلی هستند، لذا موردشون از ما یستقل و بلغ در قسم اول مستقلات عقلی بالمعنى الاخصه، نه بالمعنى العامش، بله میشد همون مقسم، خود مقسمو که تو اقسام ذکرش نمی کنن. اگرچه ممکنه گفته بشه، یه نکته رو من فقط بگم، قسم دوم ایشون که حالا الان میخونیم، یعنی حکم عقل به تمسک به اصالت برات این داخل در قسم اوله، یعنی حکم عقل و حسن قبح عقلیه که حالا الان براتون توضیح میدم. بفرد 5 تا قسمه. 1. ما یستقل به العقل یا حسن العدل. یکی آن چیست که عقل بهش مستقلا حکم میکنه مثل حسن عدل، که این میشه قسم اول. قسم دوم و تمسک به اصالت البراءه. تمسک به اصالت البراءه یعنی چی؟ یعنی حکم عقل به این که عدم ارشاد به قبح اقام بلا بیان، این میشه قسم دوم. اون همون میشه قبح دیگه، قبح اقام بلا بیان. اقام بلا بیان رو عقل میگه قبیحه، همون دیگه میگه ظلم و قبیح، این میشه همون قسم اول. این یکی از افراد و مسائل قسم اوله. متعالا چون خیلی ارشاد خدمت شما بارز بوده و کاربرد زیاد بوده، اینو به عنوان یک قسم مستقلشون ذکر کردن. این اقسام متداخلن از این جهت. و عدم و دلیل، دلیل و عدم. همچنین حکم عقل به این که عدم دلیل، دلیل عدم است. عقل حکم میکند به این که اگر راجع به یک مطلبی دلیل نداشتین، دلیل بر این است که اون مطلب صحت ندارد و وجود چی ندارد. این هم میشه چی؟ قسم سوم. قسم چهارم و لخص و بلاقل اند فقد دلیل و اکثر. اگر شک کردیم بین عقل و اکثر، نمیدونستیم آیا یه نماز بر من واجبه یا دو نماز، یه دونش مطمئنم واجبه، دومی رو نمیدونیم، 100 تومن بده کنم یا 200. عقل چی میگه؟ یه اگه دبران هم بین عقل و اکثر شد، هر شبت خدمت شما حکم میکند به وجوب اخص به عقل. وقتی میگه دلیلی بر اکثر نداری، همون عقل رو اخص بکن، اکثر رو رهاش بکن. بعد از اینکه این 4 قسم رو ایشون ذکر میکنیم، فعل خامس اصالت و بقاء ماکان. میگه پنجمیش هم حکم عقل به استصحاب است. استصحاب اصل بقاء ماکان. اصل بقاء ماکان یعنی این که بگیم اون چه که قبلا بوده الان هم هست، به چه جهت؟ به صرف این جهت که اون قبلا بوده، به همین جهت ما ظن به بقایش هم پیدا چی میکنیم، حکم عقل ظنیه دیگه. البته اینجا الخامس اصالت و بقاء ماکان. نهمین مورد از پنجمین مورد از اقسام حکم عقل استصحاب بقاء ماکان هستش، یعنی حکم عقل به بقا اون چه که ثابتن سابق بوده، ثابت بوده، سابقا ثابت بوده. و یسمی استصحاب حال شرع و حال الاجماع. اون که گفت بعدن بهتون وعده میدم یه جایی عرض شد خدمت شما که فانه قد یعبر عن جمیع ذلک به استصحاب حال الاجماع، مرحوم مصنف فرمود گفت گاهی از کل استصحابا چه سالت سابقه شون با اجماع ثابت شود، چه با یه دلیل دیگری که به هر حال غیر اجماع است ولی شامل حالت ثانیه نمی شود. چون گفت همه اینا رو بهشون استصحاب حال اجماع گاهی تعبیر می شود. صد کماست و عرف من کلام شهید، اینجا کلام شهید این مطلب رو دلالت داره. چرا؟ میگه و یسما، میگه این استصحاب که خب اینجا مسما رو تقسیم نکرد در خصوص صورتی که حالا سابقش با اجماع سابقه، یک کل اونجایی که اصل بقای ماکان اون چی که قبلا بوده و ثابت شده این باقی باشد، حالا میخواد با اجماع ثابت شد یا هر دلیل دیگری. بعد میگه این مطلق استصحاب چی میگن؟ و یسما استصحاب حال شر و حال الاجماع. به این استصحاب دو تا اسم نامگذاری میکنن، یک استصحاب حال شر، یکی هم استصحاب حال الاجماع هم میگن. این دیدید؟ پس گاهی استصحاب حال الاجماع میگن، منظورشون خصوص صورتی که حالت سابقه در استصحاب با اجماع ثابت شده باشد چی؟ نیست. و یسم ما استصحاب حال شر و حال الاجماع فی محل چی؟ خلاف، در محل خلاف. این فی محل خلاف چرا میاره؟ ممکنه کسی بگه خب فی محل خلاف که بگی یعنی این که عرصت خدمت شما منظور از اجماع خصوص اجماع هستش، استصحاب حال اجماع، نه استصحاب حال حالت سابقه ای که با غیر اجماع ثابت شده باشد. نه، این فی محل خلاف که ایشون میگه هم قید برای مجموعه استصحاب، بله قید برای مجموعه، اینجوری بگیم استصحاب حال شرع و حال الاجماع هر دو رو با هم میگیره، یعنی هم قید برای استصحاب حال شرع هم قید برای استصحاب حال الاجماع. این قید برای خارج کردن تمسک به عام و مطلق برای اثبات حکم در زمان ثانی ذکر شده، چون برخلاف تمسک به استصحاب برای استصحاب حکم در زمان ثانی که محل نزاع و خلاف واقع شده، تمسک به عام و مطلق برای اثبات حکم در زمان ثانی اجماعی و هیچ نزاعی درش وجود چی نداره. فی محل الخلاف که میگه، میگه در اونجایی که در ابقاء حکم سابق اختلاف وجود داره، در یه سری موارد در ابقاء حکم سابق اصلا اختلاف وجود چی ندارد، به اونها استصحاب حال شرع و استصحاب حال الاجماع نمیگن، به اونها میگن اصالت العموم، بهش میگن اصالت چی اطلاق، به اونها استصحاب حال شرع و استصحاب حال اجماع گفته چی نمیشه. بعد میفرماید که مثالهو، مثال بزن، المتمم و الاخ، یکی اون متمم مثال میزنه، متممی که وجد الماء فی اثناء الصلاة. دومی وقتلف، بله وقتلف الاصحاب فی حجیته. حالا ایشون میفهمد اصحاب در حجیت استصحاب حال شرع یا حال حال الاجماع در محل نزاع، یعنی اونجایی که دلیل سابق هم دلیل عام یا مطلقی نیست که شامل زمان دوم بشود، و هر چقدر هم بهش نگاه میکنیم شامل زمان دوم نمیشه، به حکم در زمان دوم ثابت چی نمی کند، اینجا میفهمه اختلاف الاصحاب فی حجیته، اختلاف الاصحاب فی حجیته و هو مقرر فی الاصول، اصحاب در حجیتش اختلاف کردن و در اصول هم مقرر شده و بیان چی شده. این یک. و نحو ما حکی عن شهید ثانی فی مسئله، و مانند عبارت شهید اول در ذکر است که اومده غیر اجماع رو به اجماع ملحق کرده است نزد قائلین به عدم حجیت سابحال الاجماع و گفته که سابحال الاجماع که میگیم حجت نیست، یعنی حتی اگر حالا سابقه با اجماع هم ثابت نشده باشد با یه دلیل دیگری ثابت شده باشد منطقه حل نزاع باشد، یعنی دلیل عموم نداره، اطلاق نداره، شامل زمان ثانی بشود که بگیم خب همون دلیل ثابت میشود. نه، در یه همچین مواردی ایشون میفرماید که ارشاد خدمت شما که این همه مطلب رو میفرماید که اونا میگن فرق نمیکنه چه اجماع چه غیر اجماع این حجت نیست. و نحوه او ماهو که عن شهید ثانی فی مسئلته، و مانند این مطلبی که از شهید اول نقل کردیم هست اون چیزیست که شهید ثانی در مسئله ان الخارج من غیر سبیل ناقض املا و همچنین و فی مسئلت المتیمم الخ ذکر کرده است. یکی در این مسئله که آیا اون چه که از غیر سبیل خارج می شود از بول و قاطری این ناقض طهارت هست یا نیست، و همچنین در مسئله متیمم الخ، یعنی متیممی که وجد الماء فی اثناء الصلاة، در این دو مسئله ذکر کرده. و صاحب الحدائق و درر النجفیه، و همچنین صاحب حدائق در درر النجفیهش نقل کرده. بل استاذ هر اعظام ان کل من مسئله لمحل نزاع، بلکه استظهار می شود هازا. هازا یعنی چی؟ یعنی اصلا اراده مطلق استصحاب وقتی میگن استصحاب حال الاجماع، چه میخواد مستصحبتون با اجماع ثابت شده باشد و چه با هر ثبت خدمت شما که غیر اجماع ثابت شده باشد. در هر دو صورت این استصحاب میشود از هر کسی که مثال زده برای محل نزاع در مسئله استصحاب به مسئله المتیمم کل معتبر و المعالم و غیره ما، به مسئله متیممی که وجد الماء فی اثناء الصلاة مثل معتبر و معالم و غیره اینا، از همه اینا ما این مطلب رو میفهمیم. یعنی وقتی میریم کلماتشون نگاه میکنیم میبینیم اختصاصی کلام اونها به ارشاد خدمت شما که صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشه ندارد. ولا بد من نقل عبارت الغزالی، حالا که مسئله سنگین شد ما پس باید برگردیم عبارت غزالی رو نقل کنیم و ببینیم واقعا رو چی گفته. فلا بد من نقل عبارت الغزالی المحکیت فی النهایه، البته ما خودمون عبارت ایشون رو نداریم، اما اون عبارتی که از غزالی در نهایه مرحوم علامه نقل کرد، حتی یتزع حقیقت الحال، تا اینکه حقیقت حال مشخص بشه که بالاخره آیا جناب غزالی قائل به تفسیر از حقیقتن یا اینکه قائل به قول دوم و عدم حجیت استصحاب مطلقاً هستش. قال الغزالی علام حکاو فی النهایه، ایشون میفرماید که جناب غزالی اون گونه که بنابر اون چه که از ایشون حکایت شده است در نهایه اینجور میفرماید، میگه که المستذهب ان اقر بانه لم یقم دلیلا فی المساله، میگه جناب مستذهب چیزی که استصحاب میکند، ببینید اصلا بحثش استصحاب حال، نمیگه المستذهب حال الاجماع فلان مطلق داره، میگه مستذهب اگر اقرار کند به این که لم یقم دلیلا فی المساله، اقامه نکرده از این جناب مستصحب دلیل رو در مسئله حجیت استصحاب، مطمئن نمیگه آقا من اصلا دلیل ندارم، بل قال، پس چجوری استصحاب جاری میکنه وقتی دلیل بر حجیتش نداره، میگه آقا جان بل قال انا ناف، یا آقا جان اینجا شک است بین این که آیا حالت سابقه نقض میشود یا نمیشود، منی که قائل به استصحابم میگم نقض نمیشود، یعنی نفی نقض حالت سابقه میکنم، اونی که قائل به عدم حجیت استصحاب هستش چی میگه؟ میگه نخیر حالت سابقه ممکنه نقض بشود، میگه تو که میگی ممکنه نه، تو مثبتی، تو باید دلیل بیاری، من که نافیم، نیست که تو دادگاه اگه کسی ادعای کنه یه نفر منکر بشه به منکر که نمیگن دلیل بیار که بیانه بیار که، به اونی که ادعا میکنه میگن تو مدعی هستی میخوای ادعای رو ثابت کنی، تو باید دلیل بیاری، میگه ممکنه کسی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا من که دارم استصحاب جاری میکنم برای اثبات حجیت استصحاب نیاز به دلیل ندارم که، چون من نافیم، نافیم یعنی من که میگم استصحاب جاری میشم میگم نقض حالت سابقه نفی شده و اتفاق نیفته، برای نفی نقض که دلیل نمیخواد، نقض حالت سابقه نیاز به دلیل دارد، وقتی دلیل دوم بیاد بگوید آقا جان این حالت سابقه رو باید نقض کنی، ولی نقض نکردنش که و طبق حالت سابقه باقی گذاشتنش که نیاز به دلیل چی ندارم، بل قال انا ناف ولا دلیل علی النافی، اگر اینجور بگه، بگه من نافیم، نافی که نباید دلیل بیاره، مثبت باید دلیل بیاره، مثبت یعنی کسی که نافی حجیت استصحاب است و مثبت نقض حالت سابقه، از این جهت فسیعتی بیان وجوب دلیل علی النافی، میگه به زودی خواهد آمد که نافی هم باید دلیل بیاره در این مسئله. نافی هم باید چی کنه؟ دلیل بیاره. چرا این نافی باید دلیل بیاره؟ خوب دقت بکنید. اولا به جهت اینکه روی دیگر سکه نقض حکم حالت سابقه، ابقاء حکم حالت سابقه است. خوب دقت کنید، روی دیگه سکه نقض حکم حالت سابقه، ابقاء حکم سابقه، لذا نفی نقض مساوی است با اثبات ابقاء. پس تو که داری نقض رو نفی میکنی، همونطور که نافی هستی مثبت هم هستی، تو مثبت ابقاء هستی، ابقاء حکم حالت سابقه هستی. اینطور نیستش که ابقاء حکم حالت سابقه خودش باقی بوده باشد، نیازی به اثبات نداشته باشد. که اونم نیاز به اثبات داره. چرا؟ چون فرض اینه دلیلی که حکم در زمان سابق ثابت میکرد، چه اجماع بوده، چه نص بوده، چه عقل بوده، چه هرچی بوده، اون موضوع شامل زمان دوم نمیشده و حکم در زمان دوم طبیعتا اون دلیل ثابت نمیکرد، ولی ما دست به دامن استصحاب نمیشدیم که خب میرفتیم به اون دلیل تمسک میکردیم. وقتی فرض اینه اون دلیل ثابت نمیکند حالت حکم در حالت دوم، پس چه بخوای حکم رو در حالت سوم ثابت کنی، چه بخوای نفی بکنی، در هر دو، چه بخوای نقض کنی حکم رو در حالت دوم، چه بخوای نفی کنی، هر دو نیاز به دلیل داره. هر دو نیاز به چی داره؟ این نباید قیاس کرد به مثلا مثل مسئله فرض کن مدعی و منکر. تو مدعی و منکر مثلا میبینی منکر ید داره، یه دلیلی داره، میگه خب من مالکم. مدعی میگه این ملک منه، میگه خب اون ید داره، تو چی داری؟ اون یه دلیلی داره. اما فرض در بحث استصحاب این هستش که در حالت ثانیه هیچ دلیلی برای اثبات یا نفی حکم هیچ کدومش نیست. بنابراین هر کدوم شما بخوای قائل بشی باید چیکار بکنی؟ باید یه جورایی دلیل بیاری. الان برای اینکه تو شما قول نافی نقض هم به اثبات ابقاء حکم برمیگره و اونم یه جورایی میشه مثبت. اگه شما قائل به این هستی که مثبت باید دلیل بیاره، خود تو مثبتی، تو هم باید دلیل بیاری. این کلیت بس. بعد میفرماید که و ان ظن اقامت دلیل. اما اگر گمانی، چرا میگه زن؟ نه، چون میخواد بگه این جهل مرکبه دیگه. اگه به خیال خودش خیال میکنه که دلیل ارشاد خدمت شما مستصحب دلیلی آورده، چون خود آقای غزالی طبیعتا غالب عدم حجیته، کسی که غالب حجیته رو وقتی که میخواد بگه او دلیل داره تعبیر به گمان میکنه، میگه یعنی به خیال باطل خودش دلیل آورده، در حالی که ما قبول نداریم، ما که غالب عدم حجیت هستیم، ما غزالی. اما اگر او به خیال خودش اقامت دلیل که دلیل دارد بر ارشاد خدمت شما که در مسئله حجیت استصحاب دلیل بر حجیت استصحاب دارد، مثل مثلا اثبات که ماثبت دامه، مثلا چون یه همچین استدلالاتی که هر چی که ثابت بوده ادامه پیدا میکنند، اگر اینه خیالش به این هستش، فقط اخته، قطعا خطا کرده این مستصحب. چرا؟ فانا نقول، چون ما در پاسخ بهش میگیم، در پاسخ این استدلالش، انما یستدام الحکم الذی دل الدلیل علی دوامه، اون حکمی باقی میماند که دلیلی که اون حکم در زمان سابق ثابت کرده بود دلالت بر دوامش و ثبوت حکم در زمان دوم هم چی داشته باشه، اونه که باقی میمونه. و از اونجایی که فرض در محل جریان استصحاب این است که حکم واقعی مجهوله و دلیلی بر دوام اهم از نص و اجماع و غیر اینا وجود نداره، پر هیچ بچی بر استصحاب و اثبات استدامه حکم حالت سابقه وجود چی؟ نداره. که شما میگید ما ثبت دامه، کجا ما ثبت دامه؟ بله، اگه دلیل ما ثبت بالعموم بالاطلاق که همونطور که حکم در زمان اول ثابت میکنن در زمان ثانی هم ثابت میکنن، این دامه. اما اگر ما ثبت به دلیلی که لم یشمل از زمان ثانی، شامل زمان ثانی نمیشه، حکم در زمان ثانی اثبات نمیکنه، اینجا که لم یدوم حکم دامه پیدا نمیکنه، نیاز به دلیل داره. فان کان لفظ الشارع، خب حالا این دلیلتون بر اثبات حکم ارشاد خدمت شما که بله، اگر دلیل شما بر اثبات حکم دلیل لفظی از جانب ارشاد خدمت شما که شارع بوده باشد، فرض کنید دلیل شما بر اثبات حکم دلیل لفظی باشد از جانب شارع، فان کان لفظ شارع، اگر اون دلیل شما لفظ شارع، یه لفظی دارید از شارع، خب بیارید، فلا بد من بیان، باید این دلیل لفظی شرعی بیان بشه. فلعلهو، وقتی بیان بشه معلوم میشه، ای چه بسا فلعلهو، ای چه بسا، ای شاید این دلیل لفظی شرعی یدل علی دوامها، دلالت بر دوام ارسالت خدمت شما که طهارت بکند، عند عدم الخروج من غیر السبیل، بگی آقا تا زمانی طهارت مدام است و استدامه دارد و باقی است که چیزی از این شخص حتی از غیر سبیلین هم خارج نشه، بولی قائتی ریحی هرچه از غیر سبیلین هم، از این شاید اینجور بگه، از کجا معلوم اون دلیل بیاد؟ اون لا عنده وجوده، نه وقتی که چیزی از غیر سبیلین خارج شد، اونجا دلالت بر دوام طهارت چی نداشته باشه. این شاید اینطوری باشه. وقتی که اینطوری باشه یعنی هیچ بس عام نباشه اون دلیل که بخواد ثابت کند حکم رو و بقای طهارت رو، هم در صورتی که هیچی ازش خارج نشده و هم در صورتی که یه چیزی خارج شده متعذر سبیلین خارج، بخواد هر دو رو بگیره. نه، هیچ بس فقط صورت اول رو بگیره و صورت دوم رو چی نگیره. فان دل به عمومه علی دوامها، بله اگر اون دلیل هر صورت خدمت شما که اون لفظ اشاره دلالت کرد بر عموم طهارت، ببخشید به عمومهی به واسطه عموم اشتلال کرد بر دوام طهارت، این دلالت بر وجود، یعنی هم زمانی که هیچی ازش خارج نشده حتی از غیر سبیله و هم زمانی که یه چیزی ازش خارج شده منتها از غیر سبیله، در هر دو صورت معن و کان از ذالک تمسکن به العموم. اگه این باشه که خب این دیگه اصلا استصحاب نیست، نمیشه تمسک به چی؟ عمومه. عبارتشون چیه؟ اصلا میگه این استصحاب نیست، نه اینکه دیگه استصحاب است، من اینو حجت نمیدونم دارم تفصیل میدم، دیگه این استصحاب نیست، این تمسک به عمومه. فیجب اظهار دلیل تخصیص. اینجا پس واجب میشود بر کسی که مخالف است و ادعا دارد که نه خیر اینجا طهارت باقی نیست، که یک دلیل بر تخصیص اون عموم اقامه بکند. پس نزاع در اینجا در هر صورت خدمت شما که وجود مخصص برای عموم هستش، نه در استصحاب، چون نزاع سر استصحاب نیست. و این کان الاجماع، اما اگر اون دلیلی که حکم در حالت سابقه ثابت کرده بود اون دلیل چی باشد؟ اجماع بوده باشد. و این کان الاجماع، اون اجماع بوده باشد. فل اجماع و انما انعقد على دوام صلات اندل عدم دون الوجود. اجماعی که ما نگاه میکنیم فقط منعقد شده است بر ادامه صلات اندل عدم، وقتی که هیچی ازش خارج نشده حتی از غیر سبیله، دون الوجود، نه اون زمانی که خلاصه یه چیزی خارج شده است منتها از غیر سبیله. دلالت دارد بر دوام صلات متیمم وقتی که آب پیدا نکرده، نه بر دوام صلات متیمم حتی وقتی که آب پیدا کرده و وجدان آب کرده. در حال هر دوتا رو من مثال تطبیق کنم، چون ادامه عبارت تا حالا ایشون بحث رو روی مثاله اولی تطبیق میده، روی مثال اول یعنی فقط بحث رو، دوم یعنی خروج از غیر سبیله تطبیق میده. از اینجا به بعد حالا میبینید عبارت ایشون هر دوتا رو هم در متیمم واجد ما در اثناء صلات تطبیق میده، هم در خارج من غیر سبیله میاد تطبیق میده. زمان عدم وجود مجبور شدم رو هر دوتا مثال توضیح بدم برای هر دوتاش. بنابراین دلالت بر مفاد استصحاب یعنی استمرار حکم تیمم در زمان وجدان ما، یا استمرار حکم طهارت در زمان خروج از غیر سبیلین نداره. اجماع که دلالت نداره که، این اجماع میگه فقط زمان اول، میگه فقط وقتی که هنوز هیچ آب پیدا نکردی، فقط وقتی که هنوز عرض شد خدمت شما که چیزی از غیر سبیلین حتی از تو خارج نشده است، فقط اینجا این اجماع حکم رو ثابت میکند. اما اون چه که استصحاب میخواد ثابت کنه این بود که اینو بیاد بگه نه، حتی بعد از اینکه آبم پیدا کرد نمازش دوام دارد و سعی است بعد ادامه بده، حتی بعد از اینکه از غیر سبیله از او مثلا موردی خارج شد بازم نمازش صحیحه و بعد چیکار کنه؟ ادامه بده. میفهمند ولو کان الاجماع شاملا حال الوجود، اگر قرار بود اجماع شامل شود حالت وجود را هم، یعنی هم شامل میشد، میگه آقا ما اجماع داریم برای اینکه نماز این آدم متیمم، این آدمی که وضو گرفته است، صحیح است، حتی در زمانی که آب پیدا کند در اثنای نماز، حتی در زمانی که ارشد از او ریحی بولی قایتی از غیر سبیله این چی بشه خارج بشه، وقت کان المخالف و خارقا لل اجماع. اگر اینطور بود اینجا اون که مخالفت میکرد خارقا لل اجماع بود، یعنی اون که مخالفت میکرد در دوام صلات میگفت نه خیر این نماز ادامه ندارد و این نماز باطل شده، میگفتش که من قائل نیستم که نماز حتی بعد از وجدان ما یا خروج از غیر سبیله صحیح بوده باشه ادامه پیدا بکنه. او قائل به چی بود؟ به عدم دوام صلات، عدم دوام تیمم، عدم دوام طهارت. او هر شبت خدمت شما که اون مخالف اینجا باید خارقا للاجماع قرار داده میشد، بعد میگفتیم که این خرق اجماع کرده نه استصحاب. پس اینجا پس مخالفت در این است که آیا اجماع وجود دارد اجماع وجود ندارد، نه اینکه آیا استصحاب است یا استصحاب نیست. پس اینم هیچ ربطی به استصحاب چی وجود نخواهد داشت، اینم یه جای دیگه از کلامشون که داره در واقع تصریح میکنه به زبان بی زبانی که آقا جان اینا بس اصلا سر حساب نیست. توی جا بحث سر این است که آیا اون دلیل عام و مطلق تخصیص و تقیید خورده یا نه. توی جای دیگه هم بحث سر این است که اگر دلیل سابق اجماع بوده باشد، دعوا در واقع سر این است که یکی میگه آقا این اجماع شامل زمان دوم میشه، یکی میگه در شامل زمان دوم نمیشه. اصلا بحث استصحاب نیست که، دعوا سر این است که اجماع هست یا اجماع نیست. آیا من دارم خرق اجماع میکنم به خرق اجماع چی نمیکنم؟ کما ان المخالف فنقطاع الصلات عنده بالرياح و طلوع الشمس خارق للاجماع. کما اینکه اگر کسی راجع به این که آیا نماز با مثلا وزیدن باد یا مثلا خورشید طلوع کردن خورشید یه سری امور حادثه این چیزی که هیچ ربطی هم به نماز ندارن، آیا با اینا باطل میشود یا نمیشود، کسی مخالفت بکند بگه که بله باطل میشود، این آدم مخالف با چی هستش؟ مخالفت با اجماع کرده است، نه مخالفت با استصحاب کرده باشد که بگیم پس این داره قائل به عدم حجیت استصحاب میشود. این خارق اجماع هستش، نه خارق عرض شود خدمت شما که استصحاب. اینم باید نسبت بهش دقت داشته باشید. لأن الاجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب. میگه ببینید الان اونجا اجماع بر این که با وزیدن باب و طلوع خورشید مثلا نمازی که داری میخونی باطل نمیشود، این اجماع که مشروط نیست. بگیم نماز باطل نمیشود مگر اینکه باد به وزد، یعنی که نگفته که مشروط نیست صحت نماز به عدم چی، اجماع بر صحت نماز به عدم حبوب ریاح یا به عدم طلوع چی خورشید. لأن الاجماع یعنی اجماع بر دوام صلات مشروط نیست به عدم حبوب ریا یا عدم چی طلوع خورشید. و انقعد مشروطن، اما از اون ور همین اجماع منعقد شده است، منتها مشروطن به عدم خروج و عدم ما. اجماع بر دوام صلات نسبت به حبوب ریا و طلوع خورشید مقید و مشروط نیست، اما نسبت به خروج مثلا هر ساعت به اولوقات و ریح از غیر سبیلین یا هر ساعت وجود ما مشروط به عدم ایناست. اجماع مقید به عدم، تا زمانی که اینا حاصل نشوند اجماع هست بر دوام صلات، از اون به بعدش همچه اجماعی وجود نداره، اختلاف شده. فاذا وجود فلا اجماع، پس اگر به وجود بیاید این حالت یعنی این که از غیر سبیلین چیزی خارج شود، یا یعنی این که هر ساعت خدمت شما آب رو در وسط نماز متیمم پیدا کند و وجدان کند، فاذا وجود فلا اجماع، در اینجا هیچ اجماعی وجود نداره. اذا وجد الماء یا وجود خروج من از سبیلین یا از غیر سبیلین، اینجا میفرماید فلا اجماع، در این صورت هیچ اجماعی بر دوام تیمم یا طهارت یا نمازی که به واسطه این دوتا انجام شده وجود هر ساعت به خدمت شما که نخواهد داشت. اینم نسبت به این. بعد میفرماید که فیجب ان یقاس، حالا که این طوریه، حالا که در ما نحن فیه، یعنی تو همین دوتا مثالی که اینا زدن، یعنی تو مواردی که دلیلی که حکم در حالت سابقه ثابت میکند، حالا مثل همین اجماع شامل حالت ثانی، حالت مثلا وجود ما، حالت خروج از غیر سبیلین نمیشود، اینجا ما باید چیکار کنیم؟ یا باید میگه حالت دوم رو به حالت اول باید قیاس کنیم، چون چاره اینا دلیل نداریم برای حالت دوم، تنارش نیه قیاس کنیم. متو قیاس هم دو حالت داره، میگه یا قیاس شما قیاس هر شبت منصوص العله و منقه المنات، یعنی قیاسی است که شما نگاه میکنید علت حکم در حالت سابقه چی بوده، اون علت مثلا در حالت ثانیه هم وجود داشته باشه، بگیم پس حکمم هست. اینم میشه استناد باز به دلیل، باز به استصحاب نیست. یا اینکه شما صرفا میخواید چون قبلا بوده الانم هست، میگه اینکه یه قیاس باطل ظنیه. خب چه جهت چون قبلا بوده الانم هست، چه دلیلی داره چیزی که قبلا ثابت بوده حتما لزوما آیه نازل نشده که هر حکمی خدا آورد تا آخر باشد؟ این ممکنه این حکم برای یک موضوع توی حالتی ثابت باشد که موضوعش هم مقید بوده اتفاقا، در حالت دیگه ثابت. چه دلیلی داره که اگر خدا یه حکمی رو برای موضوعی مقیدن و یه قیدی آورد، مثلا گفت شطرنج تا زمانی که حالت قمار است حرام است، چه دلیلی داره که اون زمانی که از حالت قمار افتادم حتما لزوما بگیم این حکم باقیه؟ دلیلی وجود نداره، قیاس محل فارغه، این قیاس فقهی ارشاد بلا دلیل غیر منقه المنات و غیر منصوص الاله است، این قطعا هم قیاس باطلی است که فرمود که ارشاد خدمت شما انما جو ابهی ابلیس، ابلیس قیاس رو آورده، این از عمل ابلیسه. اگر که دین قیاس بشه محقت، ان دین اذا قیست محقت، دین اگر قیاس بخواد بشه نابود میشه، این میشه همون قیاس. این عبارت غزالی ها داره رد فیجب ان یقاس، پس واجب هست که مقایسه شود، یعنی وقتی که اجماعی بر دوام صلات بعد از خروج و بعد از وجدان آب وجود نداشت، گفتیم اجماع مشروط به این دو تاست، به عدم این دو تاست. پس اگر بخوایم حکم دوام صلات بکنیم بعد از خروج و بعد از وجدان آب، واجب است که مقایسه شود حال الوجود علی حال العدم المجمع علیه، حالت وجود بر حالت عدم مقایسه شود المجمع علیه که نسبت بهش اجماع وجود داره. یعنی بگیم حالت عدم وقتی که هنوز آب پیدا نکرده بود، وقتی که هنوز چیزی خارج نشده بود، اونجا اجماع داشتیم برای اینکه این طهارتش درسته، تیممش درسته، نمازش هم درسته، این اجماع رو داشتیم. بگیم حالا که اینا به وجود اومدن اجماع نیست، شک میکنیم اینو، با بگیم قیاس میکنیم به اونجا، میفرماد لعلت جامعه، من تو قیاس که میکنیم به خاطر یک علت جامعه بین حکم دوام صلات در حالت عدم این دوتا و حکم دوام صلات در حالت وجود این دوتا باشه. یعنی بگیم این علت در هر دوتا میاد، باید همچین جامعه باشد. میگه اگر این بوده باشد، هر ساعت خدمت شما مستند به علت باشد، این میشه منصوص العله یا منقه المناد، خب درست. و الا این میشه قیاس باطل. فاما ان یستصحب الاجماع عند انتفاء و فاما ان یستصحب الاجماع عند انتفاء الجامع، اما اگه فرض کنیم هیچ حالت جامعی بین حالت سابقه و لاحقه وجود چی ندارد، منحنفی همینطوریه دیگه، حالت سابقه چیست؟ عدم وجود آب است. حالت لاحقه چیست؟ وجود آب است، هیچ با هم ربطی ندارن. حالت سابقه چیست؟ عدم خروج از غیر سبیلین است. حالت لاحقه چیست؟ خروج از غیر سبیلین است. یعنی هیچ ربطی با هم دیگه ندارن، هیچ جامعه‌ای با هم دیگه ندارن. بعد ما ببینیم بگیم خب حالا با اینکه هیچ جامعه‌ای هم ندارن، ما استصحاب میکنیم اون اجماع رو عند انتفاع الجامع، با اینکه هیچ جامعه‌ای به این حالت سابقه و لاحقه هم وجود چی ندارد، میگه فاو محالون، چون واضحه که موضوع استصحاب شکه، در حالی که در این فرض یقین به این داریم که اجماع شامل حالت ثانیه یعنی حالت وجدان ما و وجود خروج از غیر سبیلین نمیشه. چجوری ما بخوایم اجماع رو، اجماع رو که نمیشه استصحابش کرد، اجماع قابل استصحاب چی نیست. و هو محال و هازا، و این مطلبی که ما گفتیم، یعنی چی گفتیم؟ گفتیم اجماع بر دوام تیمم و طهارت و صلاتی که با این دوتا آورده شود بعد از وجدان آب، بعد از خروج از غیر سبیلین، یعنی همچی اجماعی وجود ندارد. این شبیه چیه؟ کما ان العقل دل علی البراءت الاصلی، مثل که عقل دلالت میکند در براءت اصلی. براءت اصلی یعنی چی؟ یعنی براءت از تکلیف که ثابت بود فل اصل قبل از اینکه ادله سمیه از شارع صادر بشن و تکالیف وارد بشن. یه براءت اصلی ما هممون داشتیم قبل از اینکه اصلا شریعت بیاد، هممون براءت داشتیم از همه تکالیف نسبت به همه افعال، اون براءت رو. این عقل حکم میکند به براءت اصلیه، متو شرط داره حکمش، به شرط عدم دلیل سم. میگه تا جایی که دلیلی از سم نیومده باشد بگه در خمر حرامه، اگه نگه بله براءت اصلیه، میگه که خمرم حلاله. فلا یبقى له دلالت مع وجود دلیل سم، پس این عقل دیگه دلالت نخواهد داشت بر براءت در صورتی که دلیل سمی بیاد بگه در خمر حرامه. اونجا دیگه نمیگه براءت، که مشروطه. اجماع همینه، منافع همینه، اجماع ما مشروط به عدم وجود آب است، به عدم خروج از غیر سبیل است. وقتی که آب خارج شد، عرض شد خدمت شما بول و قاعت و ریح یک کدومش یا همشون از غیر سبیل این خارج شدن، اینجا که عرض شد خدمت شما اجماعی وجوده، فکر از هنها نقد الاجماع به شرط عدم. پس در مانع نفی هم اجماع داریم، منتها به شرط عدم وجود آب و عدم خروج هست غیر سبیل این است. فنتف الاجماع اندل وجود، پس وقتی اینا به وجود میان، یعنی آب موجود میشود و هر شود خروج از غیر سبیلین هم اتفاق می افتد و موجود می شود، اینجا دیگه اجماعی بر هر شود دوام صلات وجود نخواهد داشت. اینجا انتفع الاجماع، اجماع از بین میره، قابل استصحاب چی نیستش، همون چیزی که حکم عقل به براءت اصلیه در صورت وجود دلیل سمی از بین میره و دیگه متبدل میشه و تغییر میکنه موضوعش. الحمدلله رب العالمین.